أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض شد که در نظام حقوقی غرب دو مکتب عمده وجود دارد. یک مکتب، مکتب کامن لا معروف هست که انگلستان و آمریکا و اینها تابع این مکتب هست، و اونها قائلن به این که اراده باطنیه لا اعتبار بها و کل الاعتبار برای اراده ظاهریه است. اراده ظاهری هم دیروز عرض کردیم، یعنی همینی که به اثر سخنش، بیانش، نوشتش معنا می شود این، اما در درون چه اراده کرده اون ملاک نیست. حتی اگر علم به مخالفت داشته باشیم و بدانیم اینی که الان ظاهر کلامش هست و به حسب قواعد محاوره اینجور معنا می شود، اینو اراده نکرده. مثل همون مثال که وصیت کرده بود اون شخص به این که منزل من در اختیار همسر بیوه من باشد که با هم زندگی کردیم، بعد دادگاه گفت که چون ثابت است که ایشون ازدواج نکرده و واژه بیوه صادق نیست، ولذا بدبختانه ما نمیتوانیم خانه را در اختیار او بگذاریم، ولو یقین داریم همین شخص، همین فرد مقصودش بوده، ولی چون عبارتش منطبق بر او به حسب قواعد مکالمه و لغت نمیشود. نه خب
ظاهر اگر عمل میکردن، ظاهر همین کلام اینه که با اون مزدوج شده بود، ازدواج کرده بود.
نه چون ثابت است که نکرده، ثابته. یا خود اون بیوه میاد میگه من ما ازدواج نکرده بودم، اقرار و قلا علا انفسه میشه، میگه ما ازدواج نکرده بودم. همینطور اونجا رسم دیگه، 4 تا بچه داشتن، 20 26 سال با هم زندگی کردن، بل ازدواجن 4 تا بچه داشتن.
جواب اصلا همون قواعد استدلال هم اگه مقبول بکنیم مجازی
رو
کارو باز کنه، همین مشکل میشه. بله، اصلا همون قواعد استدلال مراد استدلال، اگر قبول
بکنید
که مجاز هم هست، مثلا اینجا میشه
فریبه. حالا اینا به خدمت شما عرض شد که ممکنه اینجا حرف زده بشه. این مکتب کامن لا که این حرف رو میزنه، البته آیا واقعا بدون در و دروازه هم از این حرف؟ خیلی مستبعده. البته ما واقف به همه حرفا و همه حرفا برای ما نقل نشده، که فرض کنید اگر تو فیلم داره بازی میکنه میگه این خانه رو فروختم، خب اونجا اراده نداره، اینجا هم همینجور یه چارچوبه بالاخره داره. لابد یعنی اونجاهایی که به خدمت شما عرض شد که در ظاهر حالش اینه که در مقام جدال اینو میگه، ما دیگه اینجاها به همین ظاهر حال که باید میکنیم، ولو علم به خلاف داشته باشیم نسبت به اراده، اما نه اونجایی که خوابه یه حرفی از دهنش در آمد یا یه چیز دیگه میخواست بگه، اشتباها یه چیز دیگه گفت، اینجا هم بگیم همین. ظاهر این است که دیگه این خیلی دور از آبادیه که ما بخواییم بگیم اینم میگن، این بعیده که این باشه، یه چارچوبی بالاخره داره. خب این یه نظریه بود. نظریه دوم که نظریه فرانسوی ها و آلمانی ها و جرمن ها و رومی ها و به اینا نسبت داده شده، نظریه این است که کل الملاک اراده باطنیه است. البته ما این عبارات رو اماره میدونیم بر او، ولی ملاک اونه. پس اگر جایی عبارتی داشت و قرین قائم شد بر این که در باطنش چیز دیگری اراده کرده است، اینجا ملاک همون امر باطنی میشود، نه این امر ظاهری. این هم نظریه اونهاست. خب قهرن این دو منهج حقوقی این دارای ثمراتی خواهد بود، حالت هم باطن و ظاهر موافقه که خب اثری نداره. اثر در جایی پیدا میشه که باطن و ظاهر تخالف داشته باشه. خب دو تا مثال دیروز زدیم، شیخون سیدان استاد دامزلو در فقه العقود جلد 1 صفحه 328 که ایشون هم این دو مسلک و منهج رو نقل میکنن، بعض آثار دیگر هم اینجا ایشون ذکر فرمونده که ظاهرا متخذ از کلمات خود اونهاست، نه اینکه خود ایشون خواستن بگن این آثار ما بار میکنیم، یعنی به نظر ما میاد که باید بار بشود، نه آثاریست که اونها خودشون دوستتون مثال زدن که اینم باز برای روشن شدن ابعاد حرف اونها بد نیست. یکی این که میفهمان لب تفقا و الارادتان لب تفقا فلا اثر لهذا الخلاف، خب روشن، و انما یظهر الاثر عندما تختلفان کما اذا امضا شخص عقدا مطبوعا یتضمن شرطا کان لا یقبله لو فتن له. یه کسی یه شروطی که طبع شده چاپ شده مثل همین چیزای ازدواج اصلا اینا رو نخونده میاد امضا میکنه، که اگر خونده بود و میدونست چیه امضا نمیکرد. خب اون که میگه فقط ظاهر اراده ظاهریه، میگه یه طور اینا رو امضا کردی و همین ظاهر اراده ظاهریه معتبر، اون که میگه نه بابا اراده واقعی، اونجا میگه نه واقعی خبر نداشته اینجا چی نوشته، اونا رو قصد نکرده که. حالا شما ممکنه کسی بیاد اینجا بگه که بله قصد دو قسم داریم، قصد تفصیلی قصد اجمالی، کسی که بلاغر میگه هر که اینجا هست من قبول دارم دیگه الان اول اجمال. حالا این یک مورد که گفتن اثر این دو مکتب ظاهر می شود، این چیزی که امضا شده و این شخص نخونده و اگر می خوند و متفتن بود که چه چیزی درش نوشته رو قبول نمی کرد، اینو اگر ببرن در محکمه های کامل لایه ها اونا تو این حکم کنن و می جنارن. اگر اینو ببرن تو مکتب جرمن ها و رومی ها و فرانسوی ها و اینا، اونا میگن اگه قاب قرینه قائم شد برای اینکه این واقعا نمیدونسته خبر نداشته، میگن نه اعتباری بر این نیست، کل الاعتبار به اون اراده باطنی است. یا مثال دیگر، و که شخص ینزل فی فندق علا شروط لا یعلمها ولکنها مکتوبه و معلقه فی غرفته، میره یه هتل کنار اتاق یه شرایط نوشته که اینجور 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 و این اونا رو نخونده، امضا کرده که بله من طبق این به این نحو عمل میکنم، اصلا خبر نداشت که چی اینجا نوشته شد. اینجا ممکنه زبانش هم مثلا به یه زبان دیگه نوشته شد که این نمیفهمه اصلا اون زبان چیه. خب کامل لایه ها میگن خب تو امضا کردی که همینه، ولو نمیدونستی اراده باطنی نداشتی. اما جرمن ها میگن که چی؟ میگن نه این معتبر نیست، خبر نداشته نمیدونستی. یا مثال دیگری ایشون ذکر میکنن، کمن یوسی علا اساس منزلی به طریق تأشیر علا بیان مطبوع فعضا و یعشر علا اساس غرفت نوم. این میخواسته وسائلی که در اتاق خوابش هست اینا رو مثلا بفروشه یا بده به یه جایی، ولی این چیزی که مطبوع بوده و این امضا کرده اساس و ابزار اتاق انتظاره. خب اینجا دو مکتب میاد میگه، اون میگه بله همین که امضا کردی تو برست ما ارادت نبوده، اساس اتاق انتظار مرادت بوده نه اتاق نوم، اما تو بالاخره این که امضا کردیم مال اتاق نومه، کل الاعتبار به همین اراده ظاهری است. اون میگه نه آقا معلومه میدونیم قرائن بوده این حرفا بوده، این اتاق نوم مقصودش نبوده اتاق یا برعکس. این بالاخره این مثال هایی است که بالاخره این آثار اینها در اینجاها ظاهر میشه و در دادگاه های اونا بر اساس این دو مکتب اونجا اونجوری حکم میکنن اینجا اینجوری حکم میکنن. خب حالا فلسفه این حرف چیه؟ چرا اومدن این حرف رو زدن؟ اونایی که گفتن کل الاراده یعنی کل الملاک اراده باطنی است که جرمن ها باشن، اینا دو تا حرف، یک حرفشون این است که میگن اون چیزی که قابل تحمیل نیست دیگران نمیتونن روش تأثیر بگذارن و امثال اینا، اون چیه؟ همه اراده درونیه. پس بنابر این چون این چنینه قابل تحمیل، این هر کس به حریت و آزادی میتونه اراده کنه، میتونه اراده نکنه، چون امر درونیه، فلذاست که آزادی و حریت انسان اقتضا میکنه که ما بگیم ملاک اون چیزیست که در اختیار خودش است و قابل تحمیل از نوع دیگران نیست. فلذاست که بر این اساس گفتن که اراده باطنی ملاک هستش. اما اونهایی که گفتن نه اراده باطنی ملاک نیست، اونا اولا میگن یه نقدی دارن به اون حرف، و اون است که اون حرف بر اساس اصالت الفرده نه اصالت الاجتماع، و اونی که حقه اصالت الاجتماع در نظر اونا. بله اونا چون فردگرا هستن میگن هر فردی خودش باید ببینیم که چه تصمیمی میگیره و چه چیزی رو اختیار میکنه، کار به جامعه نداره. اینا میگن نه، اونی که هست وقتی انسان متمدنه، انسان تمدن، انسان اون حیث تمدنی رو داره، همزیستی داره، با هم زندگی کردن رو داره، این انسان که مستقل و جدا و منفرد و هر کس برای خودش تک 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 نیست، همه با هم دارن زندگی میکنن. حالا که با هم زندگی دارن میکنن باید مصالح و جهات یکدیگر درشون ملاحظه بشه، و وقتی اینجور شد امور باطنی درونی اینا که دیگران خبر ازش ندارن. پس اقتضای اصالت الاجتماع این است که ما بیایم بگیم ملاک اراده باطنی نیست، اراده ظاهریه. هذا اولا. ثانیا ما باطن چه خبر ازش داریم؟ چه رای به باطن داریم که بخوایم او رو ملاک معاملات و ملاک رفتارهای با یکدیگر قرار بدیم؟ اونی که ظاهر میشه و در کلامش میاد، در سخنش میاد، در نوشتارش میاد، این. پس بنابر این چون راه بشر به باطن افراد مسدود است اما راه به این امور ظاهری مفتوح است، فلذا باید گفت که این ملاکه نه اون ملاکه. و ثالثا این که ما اراده ظاهری را ملاک قرار بدیم، این موجب تعامل سازنده و اطمینان و سکونت افراد میشه که با حقیقت هم همینه دیگه، همین دیگه گفته. اما اگه ملاک اون باطنی قرار بدیم، هی توش دغدغه داریم، این واقعا هم چه اراده کرده نکرده، شاید این امارات درست نباشه، شاید مخالف با واقع باشه، چون بالاخره مسدوده دیگه، ولو امارم داشته باشه، امارات که قطع آور نیستن معمولا، هی دغدغه داریم. اما اگه کل الملاک و لفظ قرار دادیم اون همینه که هست. پس بنابراین این هم نقد اون میشه که بابا اون دغدغه رو ابدی نمیبره، دغدغه آفرینه، ولی این دغدغه رو از بین میبره، آرامش میده، میدونیم داریم چه کار میکنیم، پس بنابراین باید اینو بگیم. بر این اساس این فلسفه بافی ها، خب وقتی که ما بنا شد خودمون تصمیم بگیریم، قانون بگذارونیم و قانون رو نگیم حق قانون گذاری با خدای متعاله، خودمون بخوایم قانون بگذاریم، خب همین چیزا پیش میاد دیگه، اونا اونجوری فکر میکنن میگن اینه، اونا اونجوری فکر میکنن میگن اینه. بله؟ بله، حالا ببینیم ما میتونیم وجه جمع برش پیدا کنیم یا نه. خب چی؟ نه هر جا بعد نه هر جا بعد نه میگن خب بله یکی از فوایدش همون امر سومی که گفتیم که آرامش میده دغدغه رو از بین میبره در حقیقت همینه که این اجتماع سالم میمونه دعوا توش نیست برای که روشنه درو. اما اگه امر باطنی باشه این منشه دعوا کم نمیشه اون میگه من اینو اراده نکردم اون میگه آره کردی به این دلیل این دعوا میشه اما اگه بگن کل الملک همینه آقا خب این دیگه دعواها کمتر مثلا میشه خب این حرفایی است که زده شد بعضی از افراد و فضلا هم میگن ما تو شهر همون که دیروز عرض میکردم البته اون که من دیروز عرض به این عنوان بود ولی بعضی ها همینجا خواستن یه گریزی هم بزنن به این مطلب که کنم ما یه ملامحی یه اشاراتی هم در شهر میبینیم که با اون مسلک اولی که میگوید ظواهر ملاکه نه اراده باطنی همون کامل لاها تو شهر هم یه آثار یک اشاراتی به این میبینیم مثلا در همون باب عقد متعه که کسی اراد عقد المتعه ولی ذکر عجل نکرد خب حکم شرع چیه؟ میشه که دائم خب این بر اساس ظاهره دیگه نه بر اساس باطن پس معلوم میشه قواعد شرع هم میکن نه همین کامل لاها رو داره تأیید میکنه ولی رسالت الظهور بله حالا این مال اون جایی است که به خدمت شما عرض شد که یه جایی هم ما در شهر داریم و باطنی رو قرار داده ولی اینجور کنده نیست که شعار رد کرده باشه این حرف رو بد من رو یه جایی هم کنده خودش همین رو قبول کرده یکیش اینجا گفتن مثلا یا بعض موارد دیگر در شریعت وجود داره مثلا شما میگید که شرط فاسد مفسد نیست این معامله کرده از اساس هاز از شرط شما میگید شرط باطل ولی معامله درست این اصلا قصدش این بود که این معامله الان تقدیر این شرط باشه نه بدون این شرط ولی شما میاد میگید که چی حکمش حکمش فتاوای اینه دیگه میگه آقا شرط فاسد مفسد نیست پس شرط باطل ولی مشروطه به جلالشه با حالی که اون ارادهش این نبوده پس بنابراین هم از جاییست که همون حرف کامل لام است که درست در اینجا میشه برای همه اساس داره حرف میزنه میگه باطل نه من اعتبار اینجا به باطل نمیدم اعتبار به این ظاهره یا در مواردی که بعض موارد دیگر مثلا غاصب اومده این عین مغصوبه را بر خودش داره میپوشه اون عقدی که اینجا انشاء کرده غاصب این است که این عین مغصوبه بر خودش داره میپوشه که سمن به کیسه او وارد بشه اینجا شما فتوا میدید به چی؟ به این که اگر مالک واقعی اومد اجازه کرد دیگه انشاء جدید نمیخواد هم که اجازه کرد این بیگ درسته و سمن در کیسه مالک میره نه به جایی که در کیسه قاصد اونی که او اراده کرده اینه که بیگ برای خودش باشه اینی که شما دارید میگید بعد از اجازه میگید این بیگ مال اون نی مال مالکه حالا فعلا حالا تا جواب اینا برسیم فعلا پس قد یقال که کأنما در شهر هم میبینیم که آره البته کأنما بعضی از امور شرعیه کأنما با اون مسلک سازگاره یه جایی و بعضش هم با این مسلک سازگاره یه جایی کأنما شاره نه اونو بالمررت کرده و نه اینو بالمررت کرده یه جایی اونو یه جایی مثلا شما میگید، ببخشید، شما میگید مثلا اگر شهود در ظاهر عادل بودن، طلاق امده اونها داده شد، بعد بانه که این چلید نیستن، اون طلاق باطل. این جوان چی در با اینکه واقع رو داره ملاج کرانده، نه ظاهر. اما در این مثال ها عکس اونه. پس بنابراین در شهر گاهی این طرفه گاهی اون طرفه، بنابراین در شهر هر دو نمونه مثلا داره. خب این حرفی است که زده میشه و وجود داره. بله بله بله، ولی این کلیه خود این من کلیتش درست نیست. خود این کلیتش درست نیست. مثل مورد مثلا همین این مورد نطعه و اینا. بله بله، اون هم منحوزه به همین موارد دیگه. در کتاب بی همین گفتن، گفتن که العقود و تابعتون للقصود منقوض است به این موارد. درست؟ فرضا بحث شده که اون قاعده با این منقوض به این موارد چجور باید جواب داد. این مطلبی است که بالاخره حالا در این منهجهای حقوقی جاری در قبل وجود داره. اما این مطالبی که گفتن اینها یه مطالبی نیستش. خب اولا ما تابع شرعیم حالا، و بعد از این که در کلام ثابت کردیم که حق قانون گذاری با خدای متعال و روش فهم قانون شریعت هم در اصول منقع کردیم که از چرایی باید برسیم، بنابراین ما مقتضای بندگی ما نسبت به خدای متعال این است که چکار کنیم؟ هرچی که شارع فرموده، هرچی که خدای متعال فرموده، و ما بنده ایم و لا یسأل عما یفعل. اصلا ما حق نداریم سوال کنیم خدا چرا اینو واجب کرد، چرا اونو حرام کرد. اگه عبد باشیم، عبد معناش همینه. اونم عبد کی؟ عبدی که میگیم عبد کسی هستیم که حکیم مطلق، عالم مطلق، قادر مطلق، رحیم مطلق، رحمان مطلق، رؤوف مطلق و عادل مطلق، ظلم به کسی نمی کنه، به همه چیز واقفه، همه چیزا رو میدونه. پس برهان میگه در مقابل اون، تو سوال کردن معنی چیه؟ بله یه وقت سوال میکنه که یه چیز علمی پیدا بکنی، نه اینکه میخوای بگی تا بفهمم، اگه فهمیدم عمل میکنم، نفهمیدم احتمال این درش نیست. فرضا خود خدای متعال، ببینید در جواب کسانی که میگفتن انما البیع مثل الربا، هر جا سوداوری دیگه چه فرق میکنه؟ خدای متعال چی جواب داد؟ حکمت و فلسفه واقعیشو نفهمون. احل الله البیع و حرم الربا، خدا اونو حلال کرد، اونو حرام کرد، تو چی میگی؟ یعنی وقتی پای خدا در کار هم، یعنی حالا این کلام هم استغفر الله ربی و توبه، وقتی خدای متعال در میان آمد، این حرفا رو نداره. فرضاً ما در فقه اصلا دنبال این چیزها و بر اساس این امور که فلسفه بافی بخوایم بکنیم، خودمون علل و حکم احکام رو به دست بیاریم، و مگر یه جای شارع فرمونده یا به طور قطع ثابت بشود که خب مثل مواردی که مقاصد قطعیه شریعت مسلم باشه و یک لازمه مسلمی داشته باشه، و یا اینکه علل مسلمه این باشه، خب اونجا تضییق یا توسعه داده میشه بر اساس اونها. اما این مطالبی که این آقایون گفتن، خب علاوه بر اشکالاتی که به ذهن میاد، سیدان استادم در صفحه 331، اونی که عرض کردم 328 بود مثالایی که ایشون ذکر کردن، در صفحه 331 جواب میدن. فرموده است که خب این که کامن لایا میان میگن ما اراده ی امر باطنی است، راه به اون نداریم، پس نمیشه اونو ملاج قرار بدیم، و کل الملاک رو باید اراده ظاهری قرار بدیم. این مطلب، این استدلال استدلال ناتمامیه، چون اگر اراده باطنی و اون امر باطنی چیزی بود که هیچ اماره ای بر اون قائم نمی شد ما هیچ راهی به او بالمره نداشتیم اصلا و ابدا، خب حالا لهو وجه بود. اما اگر نه، راه وجود داره مثل بسیاری از جاهای دیگه که امور باطنی رو ما چیکار میکنیم؟ با همین ظواهر الفاظ، با امارات، با دلایل بر اونها کشف میکنیم. مثلا حالا من مثال عرض میکنم، شما در علاج بیماری ها این همین الفاظ که شخص میگه ملاکه، یا اون علم پزشکی که ما بهش مراجعه میکنیم، اون دانایی او، اون تجربه او، اون دانایی او هستش که ما به او اعتماد میکنیم، نه بر این که داره میگه. آره، هیچ عاقلی میتونه در اینجا بیاد بگه که ما کار به این نسخه داریم، ولی اون که میدونیم دکتر که این نسخه رو نوشته اشتباه کرده یا اراده نکرده اینو؟ نه، اون علم او در اینجا کارایی داره، علم و همی عمل باطنیه، اما چون راه داره، ظاهر کلامش، ظاهر نسخهش حادیه به اونه. فلسفه و عقلای عالم اینجا میگن خب بله، همون علمش معتمده، ما به علم او اتکا میکنیم، منتها چون این علم او راه داریم بهش، راهش همین نسخه ایست که داره میریم، حرفیست که داره میزنه، بیانیست که داره میکنه. پس بنابراین اینجور، اگر بله، پس بنابراین با وجود این که طریق به او و اماره به او وجود داره برای ارادات باطنیه، بنابراین این حرف که شما میگید اون یه امر باطنیست، این درست نیست. بله؟ نه، مثال میزنیم، میگیم چطور در اونجا، نه میدونم بابا، مثال از یه جهت مقربه، از یه جهت مبعد، اون جهت مقربیت شما توجه بهش میکنیم، میگیم ببینید امور باطنیه این چنینی ما داریم که محل برای واقعیت داره، چون راه داره، اینجا ممکنه این کارو بکنیم، بیان بگیم بله، اونی که معامله رو میسازه اون اراده باطنیه، و چون راه به او داریم مثل اونجا، چه اشکال داره که عقلائیه که بیایم بگیم که بله، چون راه داره ما ملاک رو او قرار میدهیم، او ملاک قرار میده، و باید این کار رو بکنیم. چرا؟ چون مگر نمیخوایم عقد داشته باشیم، نمیخوایم پیمان داشته باشیم؟ خب عقد و پیمان بدون اراده واقعی چجور تحقق پیدا میکنه؟ اصلا دلیل ما بر این اعتبار اراده دلیل شرعی که نبود، دلیل اصلی بود، دلیل این بود که این عناوین بیع و سایر عناوین معاقدی عناوین قصدی است، بدون این که قصدش بکنی تحقق پیدا نمیکنه در خارج. شخص بین خودش و خدای متعال وقتی موضوع میکنه میگه قصد نکردم اینو اصلا، ولو دیگران خیالو کرده باشن، ولی بلکه واقعا قصد نکرده، خب محقق نشد. مرحوم امام رضوان الله علیه در زمان طاغوت تو تحلیل الوسیله شد در کتاب دینه، بانک ها بدون اشتراط زیاده و ربا قرض نمیدادن. ایشون اونجا نوشتن که توی تحلیل الوسیله فرمودن اونجا میتونه بره حتی امضا هم بکنه ولی قصد نکنه، بعدن مجبوره بدتون زندانش میکنن، اشکال نداره، درست؟ قرض رو میگیره، اشتراط زیاده رو قصد نمیکنه، برو اشکال نداره، چون قصد نکرده واقعا ربا محقق نمیشه، چون ربا به قصده، بدون قصد که محقق نمیشه، ولی اون که بانک داره قصد ربا میکنه، اما طرفه نیه دیگه، این قصد نکرده، محقق نمیشه. پس بنابراین این یک، این که شما بیاد بگید که تعامل و به خدمت شما عرض شود که در آرامش و طمأنینه و اینا در اینجا پیدا میشه که ما بگیم همین ظواهر واقعا نگیم. خب اگر ما این ظواهر را و افعال اشخاص و ظواهر اشخاص و دلالت عرفیه داشت بگیم معتبره تا مادامی که خلافی ثابت نشود، خب اونم آرامش میشه. آیا من عرض میکنم آیا دغدغه انسان نسبت به سلامتی نسبت بالاترین شی نیست یا جز بالاترین اشیا برای آدم نیست، امور برای انسان نیست، که اگر این دارو مخالف باشه بر اون چیزی که برای سلامتیش واقعا احتراز نمی کنه، اما در این حال به نوشته یه آدم متخصص وقتی هم به داروخانه میبره به اعتماد به اینا میگه چی؟ میگه این انشاءالله این درست نوشته، داروخانه هم انشاءالله درست داره و این دغدغه ها بینید. خب اینجا هم همینجور، پس اینجور نیستش که اگر ما بگیم باطن شد نه اینجا دغدغه ها از بین نمی رود، آرامش حکومت پیدا نمی کند، نه چون راه داره طریق داره این چنین خواهد بود. بنابراین حالا شما قبول نفرمان و اما نه ما علل و اسباب اینا رو نمیگیم، میگم کسی که بیمار است اگر میخواد بدانه پزشک چه دارویی را تجویز کرده است و نکنه داروی خلاف این رو تجویز کرده باشه، میخواد یه قطره رو تو چشمش احتمال میده که خدای نکرده این قطره ممکنه موجب نابیناییش بشه، ممکنه این دارو موجب سکته مغزیش بشه، این احتمالا رو که میده، اما این احتمالات چون ظاهر کلامش اینه، ظاهر کار اون اینه، ظاهر داروخانه اینه، بر این ظاهرها اعتماد میکنن. پس حالا که در این امور مهام امور ما به این ظواهر اکتفا میکنیم و دغدغه ها به میره آرامش داریم، آیا در معاملات نمیتونیم بگیم ملاک اراده باطنی است و به ظواهر اعتماد کنیم؟ غیر عقلائیه. وقتی در اون مهام امور به ظواهر اعتماد میکنیم در این جایی که به اون مثابه نیست، آیا اعتماد کردن غیر عقلائیه؟ آیا آرامش رو به میبره یا موجب آرامش نمیشه؟ اینجور داریم بیان میکنیم، پس اون محل فارق نیست، بلکه داریم میگیم اینجا اولویت داره به این که اعتمادش آرامش ایجاد کنه، اونجا با اینکه اون خطرات مهم در کار هست انسان اعتماد میکنه، اینجا چه غیر عقلایی است که اعتماد هم. و اما این که این حرف زده شد گفت که گفتن اراده باطنی از تحمیل دیگران مسئولیت داره، اما فرضاست که باید ملاک اون قرار بدیم، این هم حرف درستی نیست. با این جهت بخوایم بگیم به این جهت بخوایم بگیم چون اتفاقا اراده انسان و اینجور نیستش که دیگران نتونن، این تبلیغاتی که امروز داره میشه و مردم به خدمت شما رسفت که گرایش در مردم ایجاد میکنن، اون که خودشون بودن اراده میکنه فلان چیز رو بخره، اراده میکنه فلان ماشین رو بخره و و و و به خاطر تبلیغاتی که میکنن بی خود میگن. اینجور نیست که اراده و تصمیم درونی و این امور درونی اینا اینجور باشه که انسان فقط و فقط خودش تصمیم گیرنده باشه و اما عوامل بیرونی تأثیر در او نگذاره، بلکه عکس باید گفت، یه چیزی در اون هست که در این نیست. نوشته رو که نمیتونی تغییر بدی، نوشته است دیگه گفتی، اما اراده میشه تغییر بده بکنه، فکر میکنه یه تصمیمی گرفته بود، یه چیزی رو اراده کرده بود، بعد در اثر برهان، در اثر دلیل، در اثر چی تصمیمش عوض میشه، خودش عوض میکنه اونو. ولی اگر نوشته هست و امضا کرده دیگه چه کارش میتونه بکنه؟ پس عکس است. اگه بخواید بسم الله رو بر ظاهر قرار بدی، انسان در مضیق واقع میشود، دیگه قابل بازگشت که انن نیستش. اما امور باطنی و درونی چرا؟ پس هم امور باطنی و درونی اینجور نیستش که قابل تحمیل نباشه، چرا؟ و همینجور نیستش که این اثر بر ثبات و آرامش و فلان بگیم بر ظاهر هست بر باطن نیست. نه اتفاقا اونجوریه که حالا یه چیز امضا کرده بعد توش مونده، کاری هم نمیتونه بکنه، ولی اگه اراده باشه بهم میگه. خب حالا شما تفسیر اینجور میفرماید، خودشون عباراتشون خدمت شما عرض شود که نقد کردن. ما البته میگم ما چون زبان بنده زبان ندارم نمیتونم به خود اون کتابای اونا مراجعه کنیم، به اصل اون چه که ترجمه شده و نقد دارن میکنن برای ما، اینم یک عیبیست در مثل بنده که نمیتونیم از نفس کلمات اونا استفاده کنیم. خب به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین بله آقا بله عرض میکنم به این که حالا دیگه بقیه بله انشاءالله فردا تتمه کلام و صلی الله علیه و آله.